أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با تفقه در احکام معاملات بود. خب مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمودند: گرچه از عبائر قدما و بزرگان از اصحاب که تعبیر به ینبغی کردن استحباب تفقه و یادگیری احکام معاملات استفاده می شود، ولکن الحق آن است که یادگیری مجموعه معارف اعم از عقاید و احکام واجب است. تعلم وجوب دارد و وجوبش هم از نظر ما یک وجوب مقدمی است. و گرچه از ادله اربعه دلیل داریم بر این که تعلم لازم است، ولی روح و باطن استدلال به یک منطق عقلی باز می گردد و اون این که علم مقدمه عمل است. خب پس بنابر این ما قائل هستیم که تعلم و تفقه الاحکام فی المعاملات واجب است، نه وجوب عقلی صرف، که بلکه بالاتر، واجبون بالوجوب الشرعی، با وجوب شرعی واجب است. چطور؟ به خاطر اون اصالت الفسادی که جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم آقا اصالت الفساد هر زمانی که شک در صحت معامله شود جریان دارد و حکم میکند به عدم جواز تصرف طرفین در عوضین. طرفین حق تصرف در عوضین ندارن، ظاهرن بر آنها حرام است در صورتی که شک کنن معامله صحیح است یا خیر. پس برای این که تصرف اونها حلال شود باید مسائل و احکام رو یاد بگیرن. اینه که مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف فرمودن بل الاولا وجوبه علیه عقلا و شرعا، اولا آن است که تفقه بر مکلف واجب است، هم عقلا هم شرعا. خب اما یک بحثی داریم و اون اینی که آقا آیا تفقهی که شما دارید مطرح میکنید باید تفقه تام اجتهادی باشد یا یادگیری مسائل به صورت تقلیدی هم کفایت میکند؟ خب مرحوم شیخ میفرماید نه، لازم نیست حتما همه مجتهد باشند، همین که تقلیدن هم مسائل را بدانند همین مقدار کفایت میکنه. خب سابق الایام اگر همین الان هم شما سر بزنید به بعضی از شهرها، شهرهای قدیمی، محلهای قدیمی، اونهایی که بازار دارن برین، میبینید اکثر شهرهای ما در بازار یک حوزه علمیه مفصلی هم هست، شاید هم بیشتر. این علتش چیه؟ این ارتباط تنگاتنگ بین علما و تجار بوده. خب اینا یه تعاملی داشتن، تجار مسئله مالی حوزه رو تأمین میکردن، علما هم نیاز علمی و فقهی اونها رو برطرف میکردن. و این طور بوده که بازاری ها قبل از این که برن صبح مغازه رو باز بکنن، ابتدا اول وقت می اومدن سر درس علما فقه یاد می گرفتن. انزیا خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، اونجا بازاری ها می اومدن، ایشون طلبه ها رو می گذاشت، عرضم به حضورتون که به اینها درس می گفتن. اگه مثلا شب شما میرفتید توی مسجد ملا جعفر، میگه آقا یک طلبه ارزم به حضورتون با سن بسیار پایین، محاسنش هنوز در نیومده، یه عبا انداخته، یه پیرمردی هم نشسته کنارش، داره بهش جامع المقدمات میگه، زرب زرب و زرب و اینا رو داره درس میگه، میومدن درس میخوندن. بعد بعضن مقامات عالیه علمی پیدا میکردن، میرفتن بالاتر، ادبیات میخوندن، لمعه میخوندن، مکاسب میخوندن، گاهی وقتا میدید اصلا خودش شد مدرس شهر لمعه. این طور بودن بازاری های سابق. از قدیم این فرهنگ که روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام از الفقه ثم المتجر، این بین مردم رایج بود. اول میرفتن فقه، بعدن وارده بفرمایید آقا بازار میشدن. حالا مرحوم شیخ میفرماید نه، اجتهاد هم لازم نیست، تقلید هم که باشد کفایت میکنه. منتها یک بحثی رو در اینجا مطرح میفرماید مرحوم شیخ، میفرماید گرچه ارتباطی به ما نحن و فیه ندارد و همین مقدار کفایت بحث ماست. ما میخواستیم بگیم آقا تفقه در احکام معاملات واجب است و تو همینجا ثابت شد، ولی چون بعضی از بزرگان وارد این بحث شدن و خالی از نفع نیست، میفرماید ما هم وارد میشیم. گاهی وقتا به نظر میاد که بین ادله طلب علم و ادله کسب حلال و طلب مال تعارض است. چطور آقا؟ بعضی از ادله ما تأکید فراوان دارد بر این که آقا برید طلب، عرضم به حضورتون سلام علیکم، علم بکنید. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بعضی از روایات کل مسلمه هم دارد. خب این از این طرف، خیلی روایت داریم در رابطه با فضیلت طلب علم. از اون طرف روایات فراوانی داریم که آقا برید دنبال رزق حلال، برید دنبال اکتساب، برید دنبال ارزم به حضورتون معیشت. خب عرض به خدمتتون که به نظر میاد این دوتا با هم تعارض داشته باشن. آقا چه تعارضی هست؟ اگر کسی تمام وقتش رو بخواد مشغول طلب علم بشه، دیگه فرصتی برای طلب رزق و اکتساب ندارد. کسی بخواد تمام وقت مشغول طلب کسب باشد، دیگه فرصتی برای طلب علم بفرمایید آقا ندارد. خب اگر بخوایم اینجوری جمع بکنیم، بگیم آقا نوع مردم برن دنبال طلب رزق، طلب کسب، کسب حلال که خودش حالا روایتشو میخونیم، عبادت، میفرماید عرضم به حضورتون که ان العبادت سبعون جزءن افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزءه که بالاترین و برترین رتبه اون مربوط به کسب روزی حلال. از اون طرف هم تقلیدن بیان مسائل رو یاد بگیرن، خب چه اشکال داره؟ همه که لازم نیست مجتهد باشن. آقایون بازاری ها اول صبح بیان 3 تا 4 تا انشاءالله عزیزان، طلاب، علما، بزرگان، این سرلوحه مکار ما باشه. عزیزان گفتن مسائل برای ما یک فضیلت بلکه یک فریضه است، فریضه واجبه. ولی متاسفانه ما میبینیم توی مساجد امام جماعت طلبه ایام تبلیغ، حالا هر وقت میخواد مسئله بگه، اول جایی که شروع میکنه از آب کر و جاریه و تا بیاد تمام کنه دوران تبلیغش هم تمام شد. آب کر و جاری، خب آقا اینم خیلی مهمه، ولی این همه مسائل مربوط به اقتصاد، مسائل مربوط به معاملات که مردم از اونها بی اطلاعن تو مساجد گفته نشده. شما چند نفر مسئله دان و مسئله گو میشناسید که بیاد احکام معاملات رو برای مردم بگه؟ خب چه اشکال داره؟ اینها رو ما عرضم به حضور تا حالا دیدید یک روحانی شب بیاد تو مسجد احکام کتاب الحدود بگوید، احکام کتاب و دیات بگوید، احکام اجاره رو، چقدر اجاره خورد و ریز داره و مبتلا به مردم هم هست و مردم از اونها اطلاع نه؟ خب اینها گفته نمیشه. خب بیایم اینها رو بگیم، اینها هم مردم برن دنبال کسب حلال، در این حال تقلیدن مسائلشون رو هم یاد بگیرن، معونه نداره. خب این باشه که مشکلی نیست. اما وقتی به ادله مراجعه میکنیم، میبینیم آقا ادله ما صرفا تقلید نیست. آیه شریفه میفرماید فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، کوچ بکنن برن متفقه بشن. متفقه یعنی چی؟ یعنی تقلیدن؟ نه، برن مجتهد شن، ادله رو خودشون چیکار کنن؟ مطالعه بکنن، احکام رو از ادله استخراج و استنباط بکنن. خب اگر کسی بخواد اجتهادی درس بخونه، دیگه نمیتونه بره دنبال کسب حلال، دیگه نمیتونه بره دنبال شغل. کسی هم بخواد بره دنبال کسب حلال، اجتهادی نمیتونه درس بخونه. بله بخواد تقلیدی مسئله یاد بگیره میتونه. خب یک نحوه تعارضی فیما بین این دو ادله هست، ادله طلب العلم و ادله طلب الکسب، اکتساب و من الحلال. باید اینها رو چکار بکنیم؟ وقت در روایات ما هست که حالا انشالله روایات رو هم میخونیم، مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه، ایشون میفرماید آقا یک راه اینه که بیایم تخصیص بزنیم ادله طلب مال رو با ادله طلب علم تخصیص بزنیم. خب شما میدونید تخصیص در جایی است که رابطه بین عام و خاص عموم و خصوص مطلق باشد، رابطه بین طلب علم و طلب مال عام و خاص مطلق نیست، عام و خاص من وجه است. بعضی از طالبین علم طالب مال هم هستن، بعضی از طالبین مال طالب علم هم هستن. عرضم به حضورتون که دو وجه افتراق یک وجه اشتراک، بعضی از طالبین علم طالب مال نیستن، بعضی از طالبین مال طالب علم نیستن، بعضی از طالبین علم طالبین مال هم هستن. خب اگر کسی طالب علم باشد اجتهادن نمیتونه طلب کسب و روزی حلال هم بفرمایید داشته باشه. شغل بخواید داشته باشی روزی 7 ساعت 8 ساعت کار میخواد دیگه، از اون طرف هم اجتهادی بخونی روزی 7 ساعت 8 ساعت حداقل کار علمی میخوام، چقدر 24 ساعت؟ خب بالاخره انسان کارهای دیگه هم داره، این دوتا با هم قابل جمع نیست، چه بکنیم؟ صاحب حدائق میگه آقا ولو رابطه عام و خاص من وجه هست، ولی ما میایم ادله عرض به خدمتتون که طلب مال رو تخصیص میزنیم با طلب علم. طلب مال بر همگان لازم است الا طالب علم. طالب علم خداوند متعال خودش میگه متکفل روزی شده. بگه آقا شما اون 8 ساعتی که بازاری میره درب مغازه میره کار میکنه، کارگر میره کار میکنه، زحمت میکشه، عرق میریزه، شما بشین مشغول درس و بحث و مطالعه باش، رزقت با من. خدا خودش وعده داده دیگه، بله یتکفل الله رزق طالب علم، خدا خودش متکفل رزق طالب علم شده اینجور. بعد ایشون عرضم به حضورتون که یک شواهدی از فرمایشات مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب منیت المرید میاره که انشاءالله در متن میخونیم بخشش رو. مرحوم شیخ میفرماید که آقا این بیانی که شما گفتی بد نیست، ولی این که استشهاد به کلام شهید ثانی کردی، نه این از کلام شهید ثانی در نمیاد، کلام شهید ثانی چیز دیگه است. البته قاعده این بود که آقایون خب خودتون دیگه این مباحث رو مطالعه بفرمایید، ولی چون نکاتی درش هست بسیار نافعه، عبارتش رو میخونیم تا برسیم به وجه جمع خود شیخ که چطور شیخ اعظم رضوان الله علیه بین ادله طلب العلم اجتهادن و ادله الاکتساب و بالحلال جمع میکنه، که حالا انشاءالله عرض میکنیم. خب اینا برای ما طلبه ها هم خیلی نکات مهمی است. ثم ان التفقه في مسائل التجاره لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسده، میفرماید تفقه در مسائل تجارت حيث اینکه مطلوب است برای چی؟ برای تخلص از معاملات فاسد، که از جمله معاملات فاسد یکیش رباست. الجامع بین اکل المال به باطل و ارتکاب الموبغة الکذائیه. آخه معامله که باطل باشه میشه اکل مال به باطل، یعنی در واقع عرضم به حضورتون از اون جهت حرمت پیدا میکنه، ولی ربوی هم اگر باشه علاوه بر اکل مال به باطل موبغه است. موبغه یعنی چی؟ یعنی هلاک کننده. الموبقتو ایل مهلکه، یعنی انسان رو نابود میکنه. و حالا گناهی دیگه بدتر از ربا نیست؟ خیلی خوب، باید بریم یاد بگیریم. ولی چه نوع یادگیری؟ یادگیری اجتهادی. میفرماد نه، لم یعتبر فیه کونه ان اجتهادن، معتبر نیست در تفقه این که تفقه ان اجتهادن باشد، بل یکفی فیها تقلید و صحیح. تقلید صحیح کفایت میکنه. خب اگر بگیم آقا برن آقایون، بله ارزم به حضورتون، در بازار مشغول اکتساب بشن، روزی نیم ساعتم توزیع المسائل بخونن یا از علما بپرسن، فلا تعارض بین ادله تفقه هنا و ادله تحصیل المعاش، تعارضی نیست در عالم خارج، قابل جمعه. هم بره 8 ساعت کار کنه، از این 8 ساعت نیم ساعتشو 1 ساعتش هم بذاره برای یادگیری مسائل. نعم، ربما اورد فی هذا المقام و ان کان خارجا عن التعارض بین ادله طلب مطلق العلم الشامل لمعرفه مسائل العبادات و انواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد. بله، البته عرض به خدمتتون که ایرادهای آمده است در این باب و این کان خارجن ان، البته از بحث ما خارجه، ولی حالا به جهت مسائل اخلاقی که درش هست و فوائدی که درش هست میگه. تعارض بیان شده بین چی؟ بین ادله طلب مطلق العلم. مطلق علم یعنی چی؟ الشامل لمعرفت مسائل العبادات و انواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد، یعنی اعم از علم اجتهادی و علم تقلیدی. اگر بخوایم بریم معرفت پیدا بکنیم مسائل عبادات معاملات تمامش رو یاد بگیریم، خب لاجرم باید مجتهد بشیم دیگه. و بین ادله الاکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال، بین ادله طلب اکتساب و اشتغال در تحصیل مال، خب لعجل الانفاق علی من ینبغی ان ينفق علیه. اولا انسان عرض به خدمتتون که نفقه و مخارج خودش رو تأمین کنه، نفقه و مخارج خانواده و جمیع کسانی که واجب النفقه او هستن رو عرضم به حضورتون تحصیل کنه. و ترک و الغاء کلهی علی الناس الموجب لاستحقاق اللعن. آقا میگه اگر کسی سنگینی و بار زندگی خودش رو بندازه رو دوش مردم، دستش به سمت مردم دراز باشه، کار نکنه، مستحق لعن تو روایات با هم وارد شده. فان الاخبار من الطرفین کثیره، روایات از دو طرف فراوان است. یعنی چی؟ از یک طرف روایات میگه برید دنبال طلب علم، اونم طلب علم مطلق العلم، یعنی اعم از تقلیدی و اجتهاد. از این طرف میگه برید دنبال طلب مال. خب آقا این دوتا که نمیشه. اگر بخوایم بریم دنبال طلب علم به صورت اجتهادی، تمام وقت رو باید در اختیار علم بذاریم، دنبال کسب حلال نمیتونیم بریم. بریم دنبال کسب حلال، به کسب علم نمیرسیم، علم اجتهادی نه علم تقلیدی. خب چه باید بکنیم؟ هر دو طرف هم روایت داره. حالا یکی دو سه تا روایات رو مرحوم شیخ از باب نمونه، یک فی طلب الاکتساب ما ورده، در طلب اکتساب در روایت وارد شده. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل و شیعه در ابواب مقدمات و تجارات در اونجا آوردن، مراجعه می فرمایید. اوحی الله تعالی الی داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، یا داوود انک نعم العبد. خدا وحی کرد به حضرت داوود، گفت داوود تو خوب بنده ای هستی. وحب خوشا به حال داوود. لولا انک تاکل من بیت المال. دیدید حضرت داوود شغلش قضاوت بود، قضاوت میکرد و خداوند هم حکمت بهش داده بود و بر مبنای واقع هم ظاهرن حضرت داوود قضاوت میکرده، نه بر مبنای ظاهر، بر مبنای واقع و طبق علم نبوت، بر مبنای علم غیب قضاوت میکرده و احتیاجی هم به شاهد و قسم و فلان و اینا نداشته، قضاوت میکرده. خب فقط در روایت میگه داوود تو بنده خوبی هستی، یه ایراد داری، انکه تاکل من بیت المال. از بیت المال، خب روزا تا شب میشست قضاوت میکرد، از بیت المال داری ارزم به حضورتون که اکتساب میکنی. ولا تعمل به یده که شیعا، با دستت کاری انجام نمیدی. فبکا علیه السلام 40 صباحاً، 40 روز حضرت داوود گریه کرد، خدایا چه بکنم. ثم علان الله تعالی له الحديد، علان یلینو الانا یعنی نرم کردن از ماده لینه که رفته تو باب افعال. خدا برای حضرت داوود آهن را نرم کرد. حالا اختلاف بین مفسرین، خداوند در آهن تصرف کرد که تو دست حضرت داوود نرم بود، یا قوهی به حضرت داوود داد که میتونست آهن رو نرم بکنه، با علم این کار رو کرد، یا با معجزه پروردگار بود، چون آیه شریفه میفرماید و علنا له الحديد، ما آهن رو برای داوود نرم کردیم. حالا این نرم کردن آهن به چه صورت بوده این بحث داره. و کان یعمل کل یوم درعا، اون وقت حضرت داوود هم با آهن مثل کلاف نخ که باهاش چیز میبافن، او با آهن زره میبافت. خدا آهن رو در دستش نرم کرد. و یبی او به 1000 درهم، هر زرهی هم 1000 درهم میفروخت. فعمل 360 درعا، بعد کم کم به مرور زمان 360 درع و زره بافت. خب هر زرهی هم 1000 درهم میشه چقدر؟ 360,000 درهم عرض به حضورتون سرمایه کسب کرد. فبا احاب و استغنا عن بیت المال، با 360,000 درهم دیگه از بیت المال مستغنی شد. حالا لابد ملکی خرید، زمینی خرید، یه کاری خرید که دیگه اون خودش درآمدزا بود، نیازی به بیت المال و کشاورزی باقی یه برنامه دیگه. خلاصه الحدیث این یک. پس خدا به حضرت داوود میگه داوود تو بنده خوبی هستی، فقط مشکلت اینه که از بیت المال میخوای، نه با دست خودت کار کن. و ما ارسله فی الفقیه ان الصادق علیه السلام، شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر از امام صادق علیه السلام روایت کرده، لیس منا من ترک دنیا لآخرته او آخرته لدنیا، از ما شیعان ما نیست کسی که دنیا رو به خاطر آخرت ترک کنه، کلن بشینه مشغول آخرت چه دنیا رو رها کنه، او آخرت اول دنیا، آخرت رو رها کنه، بخواد تمام وقت مشغول دنیا بشه دیگه آخرت رو فراموش کنه. این جز شیعیان ما نیست. شیعیان ما حد وسطن، بخشی برای دنیا، بخشی برای آخرت. و ان العبادت 70 جزءاً افضلها طلب الحلال، روایت می‌فرماید عبادت 70 جزء است، افضل این اجزا طلب حلال است. خب آقا این 3 تا روایت بود از باب نمونه عرض کردیم برای اهمیت کسب حلال. از اون طرف علم چی؟ اون که دیگه از اول طلبگی انقدر ما روایاتشو دیدیم، الا ما شاء الله است. باب طلب العلم می‌فرماید و اما الاخبار فی طلب العلم و فضله فیه اکثر من ان تذکر، اصلا بخوام ذکر بکنیم اینجا جاشنی، و اوزه من ان تحتاج الی ذکر، طلب علم انقدر فضیلت داره که نیازی به ذکر نداره. خب آقا چه بکنیم؟ از طرفی روایات ما میگه آقا برید دنبال علم، اونم نه علم تقلیدی، علم اجتهادی که تمام وقت رو میگیره. از طرفی روایات ما میگه برید دنبال کسب حلال، اونم تمام وقت رو میگیره. چجور میشه بین اینا جمع کرد؟ و ذکر فی الحدائق ان الجمع بینهما به احد وجهین، مرحوم صاحب حدائق فرمود آقا جمع بین اینا به یکی از دو وجه، که البته یه وجه رو اینجا مرحوم شیخ، عهدهما و اول ازهر بین علماء اینا، تخصیص و اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب العلم. یکی از اون وجوه که اتفاقا ازهر بین علمای ما هم هست، این که اخبار وجوب طلب رزق را با اخبار وجوب طلب علم تخصیص بزنیم. عرض کردیم تخصیص جایی است که رابطه بین عام و خاص، عام و خاص من وجه باشد، ولی در مانحنفی عام و خاص، بخشید، عام و خاص مطلق باشد، ولی در مانحنفی عام و خاص من وجه است. ولی معذالک میگه آقا ما شواهدی داریم. خب یتکفل الله لرزق طالب العلم، خدا خودش متکفل رزق طالب علم شده، یعنی همه مردم باید برن دنبال کسب الا طلاب، طلاب علوم دینیه مشغول علم باشن، خداوند رزقشون رو میرسونه. و یقال به وجوب ذالک علی غیر طالب العلم المشتغل به تحصیلهی و استفادتهی و تعلیمهی و افادته. میفرماید که طلب رزق واجب است برای غیر طالب علم. طالب علم لازم نیست بره دنبال طلب دنیا، طلب مال. طلب مال بر همه واجب است الا بر طالب علم. طالب علم کیه؟ یک، المشتغل به تحصیله، اونا که دارن یاد میگیرن، و استفادته، اونایی که عرضم به حضورتون دارن استفاده علمی میکنن، و تعلیمهی و افادته، اونایی هم که دارن تعلیم میکنن، یاد میدن و افاده میکنن، هم مفید هم مستفید، هم معلم هم متعلم. اینو لازم نیست برن دنبال عرضم به حضورتون که طلب مال. قال و به هذا الوجه صرح الشهید الثانی رحمه الله في رساله المسمات بالمنیه المرید في آداب المفید والمستفید. یک کتابی داره مرحوم شهید ثانی به نام منیه المرید في آداب المفید والمستفید. توصیه ما اینه که همه آقایون ان شاء الله این کتاب رو تهیه بفرمایید و استفاده کنید. حقیقتا قوغا کرده. مرحوم شهید کتابی داره، اولا یه بخشش در رابطه با آداب مفیده. خود استاد چه آدابی؟ فقط آداب که مال طلبه نیست که، همه آداب باید داشته باشن. آداب مفید چیه؟ آداب مستفید چیه؟ مفصله. در باب آداب نوشتن، کتابت، مطالعه کردن، چجوری مطالعه کردن، چجوری در کلاس حاضر شدن، چجوری در جلسه نشستن، استاد چجوری بشینه، شاگرد چجوری بشینه، چجوری برن، چجوری بیان، چی بپوشن، چی بخورن، تمام این موارد رو مرحوم شهید بیان کرده. یک کتاب جامع برای طلابه که حقیقتاً کتاب بی نظیره. حتی اهل سنت هم این کتاب رو بهش عنایت دارن، میخونن. خیلی کتاب مهمیه. خب حالا یه عبارتی از ایشون میخونیم. حیث قال فی جملت شرائط العلم. حالا اینو صاحب حدایق به عنوان مؤید داره بیان میکنه. شهید ثانی میفرماید یکی از شرائط علم توکله. اول العلم، خاطرتون هست در شرح امثله داشتیم، معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الهی. باید امر رو به خدا واگذار کنیم. شهید میفرماید آقا یکی از شرایط علم، اگر واقعا میخواید در این وادی موفق باشید، باید توکل به خدا داشته باشید. توکل به خدا یعنی چی؟ امروز میخوایم توکل به خدا رو معنا بکنیم. و ان یتوکل علی الله و یفوض امره الیه. امر رو مفوض و واگذار به خدا بکنید. معنای توکل چیه؟ اینه ولا یعتمد یا ولا یعتمد علی الاسباب. آقا انسان به هیچ کدوم از اسباب عادی از درون اعتماد نداشته باشه. اسباب داریم ولی منقطع الله باشه، فقط و فقط اونی که خدا میخواد درست بکنه. ما در روایت داریم اگه انسان چشمش به اسباب عادی باشه، فیوکل الیها، خدا هم میندازتش به همین اسباب عادی. الیها میخوره به اسباب. و تکون و وبالن الی، این اسباب عادی کار که براش درست نمیکنه، هیچ وبال گردنش هم میشه، الیها میخوره به طالب علم. ولا علی احد من خلق الله تعالی، نگاهش به احدی طلب، نگاهش به احدی از خلق نباشه، به هیچ احد و ناسی. بل یلغا مقالید و امرهی، یا یلغی مقالید و امرهی الالله تعالی، فقط و فقط مقالید امرش ارزم به حضورتون که به سمت خدا باشه. یظهر له من نفحات قدسهی و لحظات انسهی ما بهی یحصل و مطلوبه و یسلو به این مرادو. اگر کسی منقطع به خدا شد از نفحات قدسی و لحظات انسی پروردگار، مطلوبش حاصل می شود و مرادش وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه أما زمنه لغيره. خداوند متعال خودش متکفل طالب علم شده که رزقش رو برسونه، از اون چیزی که ضمانت کرده است او را برای غیر طالب علم. یعنی چی؟ یعنی غیر طالب علم باید بره کار بکنه، ولی طالب علم خدا ضمانت کرده من روزی تو میدم، تو مشغول باش من روزی تو میرسونم. به معنا ان غیره یحتاج الی السعی علی الرزق حتی یحصل له، و طالب العلم لا یکلف بذلک بل به طلب. همه باید برن سعی و تلاش کنن تا به رزق برسن، طالب علم لازم نیست. طالب علم فقط یه کار بکنه. چی کار کنه آقا؟ طلب بکنه. چی رو طلب بکنه؟ علم رو طلب بکنه. یعنی باید دنبال بفرمایید علم باشه. به ما میگن طلبه، از همین باب دیگه، طلبه جمع طالبه، یعنی علم رو طلب میکنیم. و کفاه و معونت و رزق ان احسن النیه، اگه واقعا طلبه نیتش رو پاک بکنه، خالص بکنه، اصلا خدا بی نیازش میکنه. نیازی حالا نه اینکه ثروت های آنچنانی و چه و اینا، ولی نیازی هم به غیر بفرمایید آقا نخواهد. اخلص القربه، به شرط اینکه واقعا قصد قربت کنه و خالص باشه. و اندی فی ذلک من الوقای ما لو جمعته بلغ ما لا یعلمه الا الله من حسن صنع الله تعالی. شهید میگه خود من شهید ثانی، اگر بخوام داستانهایی که تو زندگی طلبگیم برات اتفاق افتاده براتون یکی یکی بگم، انقدر زیاده که غیر خدا کسی نمیدونه که چقدر خدا عنایت کرده و خود خدا متکفل کار من بوده. ما اشتغل تو بالعلم، البته مادامی که اشتغال به علم داشتم. عزیزان این رو بنده حقیر هم خودم، حالا ما که کسی در مقابل این بزرگ، ولی خودم هر زمانی مشغول بودیم، یعنی تمام وقت رو گذاشتیم برای کار علمی، خدا رزقمون رو خیلی خوب به نحو احسن. حالا رزقم نه فقط مادی، جمیع مسائل مادی و معنوی و امور مایحتاج در این دنیا خدا همه رو رتق و فتق کرد و مهیا کرد. هر زمانی که عرضم به حضورتون کوتاهی کردیم، کم درس خوندیم، کم گذاشتیم، یه جایی گرفتاری پیدا شد و گره افتاد به کار. اینه که مرحوم شهید میفرماد ما اشتغل تو بالعلم، مادامی که مشغول به علم بودم. از زمانی که مشغول به علم شدم، خب آقا شهید از کی شروع کرده به طلبگی؟ و هو مباد و عشر سلاسین و تسع مئه، در ابتدای عرضم به حضورتون سالهای بله 930. شهید میگه من تقریبا اوائل 930 وارد حوزه شدم و مشغول درس شدم الى یوم لحاظا، تا به امروز. امروز کیه؟ امروزی که دارم این کتاب رو می نویسم. و هو منتصف و شهر رمضان سنت و سلاس و خمسین و تسع مئه، سال 953. خب ببینید آقا سال 930 شهید طلبه شده، شروع کرده زرب زرب آخوندن، وارد بحث شده. سال 900 ارزم به حضورتون 53 داره این کتاب رو می نویسه و دیگه شده شهید ثانی. چند سال درس خونده شهید ثانی؟ احسن تو، سابق الایام با 23 سال درس خوندن می شدن شهید ثانی. و بالجمله لیس الخبر و کل ایان، می فرمه حالا من چی بگم که هر چی من بگم این در حال مسئله خبر مثل ایان نیست. یعنی تا نخوری ندانی. هی حالا من حلوای تنتنانی رو بگم آقا چه است و شیرینه، ولی تا نخوری ندانی. لیس الخبر و کل ایان. و روا شیخون المقدم محمد ابن یعقوب کلینی قدس سره به اسناده الی الحسین ابن علوان قال، قال کی؟ حسین ابن علوان. میگه کن نافی مجلس نطلب و فیه العلم، این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، خیلی روایت جالبه. میگه در مجلسی بودیم، داشتیم در اونجا علم رو طلب میکردیم، مثلا جلسه درس. وقد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، تو بعضی از سفرها پولم تمام شد، نفقم تمام شد. نفدت یعنی دیگه ته کشید و تمام شد. فقال لی بعض و اصحابی، بعضی از دوستان گفتن آقا من تو امل ما قد نزل بک. خب آقا هیچی نداری تو این سفر، امیدت به کیه؟ کی میخواد کارتو درست کنه؟ حسین ابن علوان میگه فقلت فلانن، فلان شخص، حالا نیامده. بعضی از محشین گفتن شاید منظور موسی ابن عبدالله بوده، چون یه روایت دیگه کافی داره حسین ابن علوان از موسی ابن عبدالله، میگه من حالا موسی ابن عبدالله کارم رو درست میکنه، اونم از شیعیان بوده، متمکن بوده. فقال، اون شخص گفت اذن والله لا تسعف به حاجتک، به خدا قسم حاجتت روا نخواهد شد. تسعف، خوب توجه بفرمایید، اسعفه، یسعفو، اسعاف، اسعاف یعنی عرضم به حضورتون خیلی سرعت و سریع حاجت روا شدن. اگر دیده باشید این آمبولانس ها، آمبولانس ها در کشورهای عربی روش می‌نویسه اسعاف، دیدین؟ اسعاف، اسعاف یعنی خیلی اورژانسی به داد طرف رسیدن. به این یه عرب میگه اسعاف، خب عربی برای تمام کلمات معادل داره، ما نداریم، ما میگیم اورژانس، میگیم آمبولانس، ولی اونا میگن اسعاف. اسعاف معنا رو میرسونه، یعنی چی؟ یعنی خیلی سریع به حاجت کسی رسیدن رو و اورژانسی کارش رو راه انداختن. اینجا میگه که جناب حسین ابن علوان والله لا تسعف به حاجتک، حاجتت اسعاف نخواهد شد، روام نخواهد شد. ولا تبلغ عملک، و به آرزوت هم نمیرسی. ولا تنجه طلبتون، و اصلا اون طلب و نیازت هم روا نخواهد شد. قل تو و ما علمک رحمک الله، آخه تو از کجا میدونی؟ علم غیب داری که به این سفت و محکمی داری میگی؟ قاله، میگه نه علم غیب ندارم، ولی از امام صادق علیه السلام شنیدم، ان ابا عبدالله علیه السلام حدثنی انه قرأ في بعض كتبه ان الله تبارك وتعالى يقول و عزتي و جلالي و مجدي و ارتفاعي على عرشي، بس عزتم به جلالم به مجدم به ارتفاعم بر عرش قسم. خوب دقت کنید، روایت عجیبه. لعقت ان عمل كل معمل غيري بالياس، لعقت انه یعنی چی؟ صیغه متکلم وحده است دیگه، قطع میکنم، تازه اونم با نون تأکید و لام تأکید، هم لام آمده، این همه هم قسم خورده، و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، تمام این لعقت انه، قطع میکنم امید هر کسی که به غیر من امید دارد، کل معمل غیری، معمل صیغه اسم فاعله، هر کسی امیدش به غیر منه، هر کس امیدش به من باشه حاجت روا میشه، امیدش به غیر من باشه امیدش رو قطع میکنه. ولعکسونه صوب المذلت عند الناس، کسی که امیدش به خلقه لباس مذلت بهش میپوشونم. ولا انحینه من غربی، او رو از نزدیک خودم دور میکنم. ولا ابعدنه من وصلی یا وصلی، او دیگه به وصال من نخواهد رسید. ای عمل غیری فی الشدائد، و شدائدو به یدی، به غیر من امید داری و حال اون که در شدائد تمام امور به دست خود منه. و یرجو غیری و یقرأ باب غیری و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، درب دیگری رو میزنی، قرع الباب یعنی درب دیگری رو کوفتن، درب کس دیگر رو میری میزنی و عرضم به حضورتون به سمت کس دیگه امید داری و حال اون که کلید تمام درهای مغلقه و قفل شده دست من خداست. و بابی مفتوح لمن دعانی، باب من باز برای هر کس که منو دعا کنه. فمنزل لذی عملنی لنوائبه فقطعت هودونها، کیه که امید داشته باشه به من در نوائب؟ نوائب یعنی مصائب، نائبه یعنی مصیبت، در مصیبتها به من امید داشته باشه. فقطعت هودونها، این دونه ها ضمیرش میخوره به مصائب، قطعت هودونها ای جعلت هون منقطعا، کیه که به غیر من امید داشته باشه و من امیدش رو ناامید کنم؟ ابدا. و منزل لذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی، کیه که امید و رجاءش به من باشه امیدش رو قطع کنم؟ جعلت آمال، جعلت آمال عبادی، بله میفرماید که جعلت آمال و عبادی اندی محفوظه، تمام آرزوهای بندگان من نزد من محفوظ است. فلم یرزو به حفظی و ملعت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، ولی متاسفانه بندگان لم یرزو به حفظی، همه امیدها پیش منه ولی اینا ارزم به حضورتون نظرشون به خدا نیست. و ملعت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلق الابواب، تمام این آسمان ها پر از ملائکه که شبان روز تسبیح میگن و من خدا امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، درها رو بین من و بندگان من نبندن. فلم یثقوا به غیر به قولی، ولی بندگان به قول من خدا وثوق و اعتماد ندارن، هر چه میگم بابا هر چی میخوای از من بخوا، باز میره سراغ مخلوق، در خونه مخلوق رو میزنه. علم یعلم من ترقت و نائبت من نوائبی انه لا یملک کشف احد غیری، نمیداند اگر نائبه و مصیبتی به کسی برسه، کشف او یعنی از بین رفتنش فقط و فقط به دست من و به اذن من خداست. فمالی اراه الله یعنی، چرا میبینم اینها به لهو و لعب مشغولن؟ الله یعنی حواسشون از من خدا پرته. آله اعتیته به جودی مالم یسالنی، حتی از من سوالم که نمیپرسن، من خدا از روی جودم. خب تو دعای ماه رجب میخونیم دیگه، آله دعا چیه در ماه رجب؟ کل غیب و آمن و سخت و اندش کل شر، یا من یعتی الکثیر بالقلیل، تا میگه یا من یعتی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. اونایی که سوال میپرسن که بهشون عطا میکنی، یا اونایی که درخواست دارن، اونایی که درخواستم نکردن، نه درخواست نکردن که اصلا حاجتشون هم نمیدونن چی چیه، نمیدونن به چی احتیاج دارن، اونها رو هم عطا میکنی. تحننم من که، از اون تحنن و اون شفقت و مهربانی که خدا به بندگانش داره. خلاصه روایت عرضم به حضورتون مفصله، انشاءالله تا آخرش مطالعه میفرمایید، تا اونجا که میفرماید هیچ کس از رحمت من مایوس نشود. فیا بؤسا للقانتین من رحمتی، بؤس، ما یه بعث داریم یه بؤس داریم، بؤس به معنای فقر و شدته، فقر و شدت بر کسانی است که از رحمت من مایوسن. و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی، و فقر و شدت و سختی بر کسانی است که گناه میکنن و عرضم به حضورتون از عذاب من نمیترسن. خب این حدیثی بود که در کتاب کافی آمده که خلاصه میگه که آقا به عزت و جلالم قسم به غیر من خدا امید داشته باشی، امیدت ناامیده. انتها کلام شیخنا الشهید رحمه الله. خب بعد در حدائق یک بیاناتی داره، دیگه این بیانات رو لازم نیست بخونیم، آقایون انشاءالله مطالعه میفرمایید، روایاتی آورده. مرحوم شیخ میفرماید آقا این بیاناتی که جناب صاحب حدائق اینجا بیان فرمودن خوب، ولی کلمات شهید ثانی هیچ ارتباطی به حرف ایشون نداشت. صاحب حدائق چی فرمود؟ صاحب حدائق فرمود آقا وجه جمع بین ادله طلب علم و ادله طلب مال اینه که تخصیص بزنیم، بگیم کسب حلال بر همه واجب الا بر طالب علم. ولی این شاهدی که از شهید ثانی آوردی این ربطی به تخصیص نداشت، این در واقع چی بود؟ به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که آقا توکل طلب به خدا باشه، این منافاتی نداره، کسی ممکنه تو بازارم بره کار بکنه ولی اصلا و ابدا امیدش به مشتری نباشه، حتی امیدش به سرمایه خودش هم نباشه، امیدش به این کالا و این مغازه و این تشکیلات هم نباشه، یعنی منقطع الالله باشه. مرحوم شهید میخواد بگه آقا منقطع الالله باشید، به اسباب عادی امید نداشته باشید، نه اینکه شاهد جمع باشه که رابطه بین ارزم با حضورتون این دو دسته دلیل عام و خاص مطلق است و بخوایم تخصیص بزنیم و امثاله. حالا تخصیص هم بخوایم بزنیم، این کلام شهید ربطی به این مسئله نداشت، این در رابطه با توکل و انقطاع الالله بود. خدا رحمت کنه، امام رضوان الله تعالی علیه همیشه این دعا رو خیلی میخون که در مناجات شعبانی است: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا حب یعنی هبه کن، خدایا میخوای به من هدیه بدی، چی میخوای هدیه بدی به من بنده؟ کمال الانقطاع. کمال الانقطاع یعنی چی؟ یعنی از تمام خلق منقطع باشم، فقط و فقط امیدم به تو باشه. اگه انسان به این مرحله برسه دیگه فنای فلاح هست و انشاءالله خداوند به همه ما رزق بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.